آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
همراهان همیشگی آوای تیوال. سلام. نمایش مرگ از گرد، جناب آقای سهیل بابایی کارگردان.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان آوای تیوال و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستیم و صدای ما رو میشنوین. ممنون ازتون.
ممنون جناب بابایی عزیز، خسته نباشید. میگم بفرمایید که چطور شد که تصمیم به اجرای نمایشنامه شاهکشی اثر جاودان استاد بهرام بیضایی گرفت؟
خواهش میکنم. در واقع حدود 2.5 سال پیش بود که من تصمیم گرفتم مرگ یزگرد رو یا همون مجلس شاهکشی رو برای پایان‌نامه لیسانسم کار کنم. خب ما یه گروه هستیم که خیلی ساله داریم با هم دیگه کار میکنیم، گروه تئاتر اسطوره، و دوستان همه جوره همیشه همراه من بودن، هم پای من بودن و عاشقانه پای کار اومدن، و چون متنم خیلی دوست داشتن گفتیم که با امید خدا شروع کنیم این کار رو. و به هر حال این مشکلات و سختی ها سر راهمون بود، ولی خب با کمک های استاد عزیزم آقای صمدپور که خیلی کمک هم کردن خیلی زیاد، و راهنمایی هایی که ایشون کردن، ما تونستیم کار رو به سرانجام برسونیم. و بعد از اینکه اجرای پایان نامه رو رفتیم، تونستیم توی جشنواره آیین سنتی شرکت بکنیم و بعدم که اجرای عموم.
همونطور که خودتون هم در بروشور نمایش ذکر کردین، در مورد مرگ یزگرد چند خط بیشتر در تاریخ، اونم تاریخ طبری، ذکر نشده. استاد بیضایی که از شاهکاراشون این است که با این چند خط روایت تاریخی یک اثر بزرگ و سترگ رو خلق کردن. در مورد این نمایشنامه خاص بفرمایید و ادبیات فاخرش و متن و خصوصیات متن رو در حقیقت یه مقدار توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. راستش رو بخواید، خب خودتون اشاره کردین این متن انقدر از نظر دراماتیک، انقدر از نظر ساختار مهندسی شده و دقیقه که وقتی که ما این متن رو خواستیم شروع بکنیم، من خیلی ترسیدم به دو دلیل. یک اینکه ما در واقع از این اثر یک فیلم وجود داره، یک فیلم شاهکار، یک فیلم ماندگار در تاریخ حالا سینما یا تئاتر این مملکت، که این فیلم یه خورده کار ما رو سخت می‌کرد، چون مردم خاطره ذهنی داشتن و ما باید سعی میکردیم که یا کسایی که حالا این اثر رو دیدن وقتی میان اجرای ما رو میبینن یه فضای نوستالژیک براشون خلق بشه در واقع، یا اینکه مثلا بیان و با این فضا اگر آشنایی ندارن بیان آشنا بشن. خب من خیلی برام سخت بود جدا ساختن، و اینکه خب ما خیلی کارمون سخت‌تر میشد که بخوایم در واقع این متن رو من خودم کارگردانی بکنم، و خیلی شرایط سختی بود. ولی خب گفتیم که ما دانشجوییم، داریم آزمون و خطا میکنیم، و اینکه نیاز به این داریم که یه فضای جدید رو هممون تجربه بکنیم، فضایی که با در واقع کار کردن این متن برای ما خیلی تجربه بزرگی میتونست باشه برای همه ما. و اینکه خب من در واقع این متن رو شروع کردم و سعی کردم فضای جدا از فضای اثر استاد بیضایی در واقع ایجاد بکنم. اتفاقی که در متن ایشون میفته اتفاق بازی در بازیه و شاید بدل پوشیه، ولی من آوردم از یک فلسفه‌ای که در شرق وجود داره که وقتی پادشاه میمیره، یک سر یک کشور میمیره یا در یک قبیله‌ای، قبیله‌هایی که حالا اعتقاد دارن خیلی به این چیزها، در واقع روحش در اطرافیان اون طرف حلول میکنه و در به شکل خوابگرد اینها از طریق زبان شاه حرف میزنن، که ما نمونه خارجیش هم توی در واقع نمایشنامه هملت داریم که میاد و پدر برای هملت میگه، که حالا ما هم سعی کردیم که یه همچین فضایی رو بیاریم درون اثرمون. آدمهای جن‌زده‌ای که در واقع بر اثر یک سری حالا اعتقاداتی که دارن زبان شاه میشن و از زبان شاه حرف میزنن. این چیزی بود که من توی رویکرد کارگردانی بهش رسیدم، رویکرد طرح کارگردانی که فضام رو از فضای اون اثر جدا بکنم.
در حقیقت سوال بعدی من هم همون بود، حالا شما اشاره کردین برای اجرای نمایش نگاهی هم به فیلم مرگ یزگرد داشتیم، وام گرفتیم.
بله. ما خب نمایش رو که ندیدیم، خود نمایش رو که سال 58 خود من اصلا به دنیا هم نیامده بودم و اصلا ندیدم، ولی اون فیلمی که موجود هست رو من بارها دیدم و لذت بردم. ولی مسئله که هست این بود که من اجازه ندادم بازیگرهام هیچ کدومشون این فیلم رو ببینن. یعنی یکیشون دیده بود که یکی از دوستانمون که الان توی این اجرا با ما نیستن، ولی بچه‌ها ندیده بودن فیلم رو، متن رو خونده بود. و خب من خوشحال بودم از اینکه بچه‌ها این فضا رو ندیدن و برای من خب این اتفاق مثبتی بود، هرچند که به هر حال این یک فیلم ماندگاره و همه باید ببینن و من توصیه می‌کنم که همه فیلمو ببینن، ولی مسئله اینجا بود که من می‌خواستم بچه‌ها هیچ چیز ذهنی، یعنی هیچ تصویر ذهنی از این فضا نداشته باشن که بعد که کار می‌کنیم به مشکل نخوریم، چیزی شبیه نشه. و خب خوشبختانه تونستیم یه فضای جدا ایجاد بکنیم، جسارت کردیم، امیدوارم که فضای ما فضای دوست داشتنی باشه، هرچند که به فضای کاری که استاد دارن نمیرسه.
جناب بابایی عزیز، زن در نمایشنامه های استاد بیضایی نقش پررنگی داره و همیشه در کانون توجه هست. حالا همین نمایشنامه مرگ یزگرد، چریکه تارا، جلوتر بیم فیلم های سگ‌کشی یا شاید وقتی دیگر، این خصیصه، این وضعیت چقدر برای شما اهمیت داشته و در مرگ یزگرد چقدر قابل توجه بوده؟
راستشو بخواین خب این در واقع خب وجود داره و اینکه به نظر من روی کردی که خود استاد توی کارهاشون دارن این هست که خب زن همیشه توی یک جامعه آسیب پذیرتره. زن اون به اون خصوصا توی جامعه ما به اون شکلی که باید دیده بشه دیده نمیشه شاید، یعنی من دارم از نظر خود منظر استاد که ما توی فیلم های مثل سگ‌کشی با این مواجه هستیم که حالا تحلیلی وجود داره که در فیلم سگ‌کشی بازیگر از خانوم در واقع میاد 8 خان رو طی میکنه و ما این رو در شاهنامه داریم، 8 خان طی میشه تا این زن میتونه به اون در واقع مقصودش میرسه و حالا اون ناملایمتایی که میبینه، اون اتفاقهایی که براش میفته. و خب توی مرگ یزگرد هم این وجود داره، زن داستان ما تنها کسی هستش که یک دیالوگ هست که میگه در میان این طوفان ایستاده منم، یعنی تنها کسی که تونسته این ناملایمتی ها رو تا بیاره من هستم. و در واقع استاد حالا یک رویکرد اینگونه داشتن توی این متن و ما هم سعی کردیم بهش دست نزنیم، چون به نظر من خیلی درسته این زن در واقع اون مادر شاید زمینه، اون مادر وطنه، اون مام وطنه که میگه هیچگاه به اون خدشه و یعنی از ریشه نمیشه اونو زد، شاید بهش آسیب هایی وارد بشه ولی هیچ وقت از ریشه نمیشه جداش کرد.
توی فرم نمایش یه در حقیقت آیین های بومی ما مثل زار یا نمایش خودزنی به اصطلاح مردم جنوب رو هم درش میبینیم، این در حقیقت خلاقیت از کجا حاصل شد؟
راستش رو بخوام میگم من خودم خیلی، چون من پایان نامم بود و پایان نامم گزارش شناسی خرد کهن بود در آثار استاد بیضایی که حالا اون یه بحث مفصل فکر نمی کنم که توی فضایی که الان داریم بگنجه، ولی مسئله که هست اینه که من تمام آیین ها و رسوم های شرق رو برای پایان نامم بررسی کردم و در بین اونها به چند تا آیین رسیدم که به فضای مرگ یزگرد نزدیک بود، به اون فضایی که من داشتم کار میکردم، که خب من خودزنی جنوب رو، آیین زار جنوب رو و آیین‌های دیگه‌ای که همون شاه‌کشی هستش که وجود داره، اینها رو سعی کردیم با تصویر و با فرم در واقع اضافه بکنیم به کار که کار از نظر بصری جون بگیره. و تمام اینها در واقع چیزهایی بود که من مطالعه کرده بودم و توی طی پایان‌نامه اون در واقع فضایی که برای پایان‌نامه‌ام داشتم تونستم اینها رو داخل کارم بگنجونم.
جناب بابای عزیزین، فضای اسلشر و آگراندیسمانی که به وجود اومده توی نمایش، موسیقی چقدر به خلق این فضا کمک کرده؟ چون من دیدم که یک گروه کامل موسیقی هم به این خلق فضا کمک.
بله خب ما فضامون یه خورده فضای وحشته، یعنی ما آوردیم یه خورده فضامون رو توی فضای حالت وحشت و تریلر رو اینا ایجاد کردیم برای مخاطب، چون که حس می‌کردم که این متن امروز نیاز داره به اینکه تماشاگر رو توی صندلی میخکوب بکنه، چون زبان اسطوره‌ایه و در واقع متنیه که شاید امروزه اگر قرار باشه به همون شکل اجرا بشه یک مقدار مخاطب رو در واقع نتونه اونجوری که، یعنی ما این توانایی رو نداشته باشیم که بتونیم مخاطب رو راضی از سالن بیرون بفرستیم با اون هنرپیشه‌های درخشانی که توی اثر خود استاد بیضایی، خانم سوسن تسلیمی، آقای هاشمی و باقی دیگر دوستان که
این نوید رو بدم که در این منظر موفق بود،
قربون شما برم، در واقع ما سعی کردیم که اون فضا، استاد بیضایی این فضا رو خیلی خوب ایجاد کردن توی کارشون بر اساس بازی‌ها و کارگردانی درستشون، ولی من خودم نگران این بودم و همین فصل هم کردم که توی فضا سازی یه موقعیتی رو ایجاد بکنم که تماشاگرم وقتی میاد توی سالن میخکوب بشه با استفاده از نور، با استفاده از موسیقی. موسیقی خیلی به من کمک کرد توی فضا سازیم، چون که من سعی کردم از سازهای افکتیو استفاده بکنم، سازهایی که فضاهای ترس ایجاد میکنه، و دمام رو استفاده کردم چون فضاهای حماسی داشتم، فضاهای جنوبی داشتم یه جاهایی و نیاز داشتم به اینکه از این سازها استفاده بشه. ساز زهی داشتم برای صحنه هایی که حالا خیلی تراژیک بود، خیلی غم انگیز بود، جاهای کمانچه نواخته میشد و سازهای این مدل. اینم از موسیقی. حالا اگر با سوالی هست در خدمت هستم.
جناب بابایی عزیز، در حقیقت نمایش شما تشکیل شده از یک سری خورده روایت های متعدد سینمایی به نظر من، چون فلاش بک توش هست، فلاش فوروارد توش هست، این خورده روایت ها توی ذهنتون چطور شکل گرفت؟
خورده روایت ها که خب اینها در واقع تو داخل خود متن وجود داره. من اینو بگم که من کاملا وفادارانه به متن شلو رفتم، یعنی جزء به جزء متن رو من، بازیگرها دیالوگ ها رو گفتن، اثر همون شکل پیاده شد، هیچ تغییری در متن ایجاد نکردیم، چون من خود ذات متن رو دوست داشتم و متن انقدر درست و حساب شده و مهندسه شده است که اصلا نمیشه حتی یک دیالوگ از داخلش کشید بیرون، چون این ساختمونه که وقتی یه ستونش رو برداری میریزه. دقیقاً این متن همین جوریه، انقدر متن محکمیه که وقتی میخوای یه چیزی برداری کلش میریزه و حیف میشه و از بین میره. برای همین من نمیخواستم که متن صدمه ای وارد بشه بهش، برای همین کل متن رو اجرا کردم. ولی خب سعی کردم که اون خورده داستانکایی رو فرمایید، من با فضا، با تغییر فضا اینها رو ایجاد کردم. من یک پارچه توی صحنه دارم که این پارچه کل فضای کار من رو میگردونه، این پارچه آدم‌ها رو بدل میکنه به شخصیت‌های دیگه، بدل میکنه به شاه، بدل میکنه به آسیابان، بدل میکنه به زن آسیابان، بله، و این در واقع اتفاق بر اساس این پارچه شکل میگیره و من اون خورده داستانک رو فقط میتونم از طریق تصویر به مخاطب ارائه بدم.
و به عنوان سوال پایانی، همطور که خودتون گفتیم پرسوناژ های آسیابان، همسرش و دخترش در حقیقت مسخ کردن، انگار که روح پادشاه حلول کرده در این شخصیت ها، و کم کم هم هر چقدر که جلوتر میریم دکور نمایش کم کم بسته تر میشه و حالا تعبیر من این هست که حبس شدن آدم ها شاید در دل تاریخ. تعبیر شما چیه؟
بله دقیقا همینه. خیلی خوشحالم که این حالا به مخاطب انتقال پیدا کرده، خیلی خوشحال شدم الان، چون که من سعی میکنم که کار حرفش رو بزنه، من نخوام چیزی رو بگم یا توضیح بدم، ولی دقیقا همینه، از یک حصار کوچک که یک قفسه این حصار بزرگ شروع میشه و همین آدم ها که آمدن تا این سه نفر رو قضاوت کنم هم درون این حصار گیر میکنن و از بین میرن توسط دشمنانی که دارن میرسن. و سخن آخر، چیزی که خیلی برام مهمه بگم، اینه که مرگ یزگرد یک روایت تاریخی نیست، یک روایتیه که از ذهنیت نشأت گرفته، از ذهنیت خود استاد بیضایی، از یک خط در تاریخ. و امروز روز اگر قرار باشه از مرگ یزگرد روایتی بشه، روایت استاد بیضایی شده یک تاریخ، یعنی این روایت، روایت ذهنی خود استاد تبدیل شده به یک تاریخ. و این حرفی بود که بعد پایان میذارم. و یه چیز دیگه این که خیلی دوست دارم که کارمون دیده بشه. ما توی تایم خیلی خوبی شاید الان اجرا نداریم، یعنی تایممون خیلی خوب نیست برای اجرا بعد از جشنواره فجر و خیلی از این اتفاقات، ولی دوست داریم تماشاگرمون بیاد و در کنارمون باشن، ما رو همراه باشن و ما رو به تماشا بشینن.
ممنون همراهان عزیز، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا گفتگوی بعدی، من حسین کوهی همه شما دوستان رو به خداوند بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش.